تاریخ موحد هستم که از اهل ایران پدرم میگه از علماء شیراز و مدرسین علمی شیراز بودن که در شیراز یک مدرسه علمیه ای رو داشتن به نام مدرسه آقا بابا خان. من از بچگی علاقه شدیدی به روحانیت و دیانت داشتم و فکر میکردم که واقعا روحانیون افرادی هستن خیلی صالح و راستی اینطور به نظرم میرسید که حتی اونها کسانی هستن که نه تنها گناه نمی کنن بلکه تصور گناه هم براشون پیش نمی کنن. روی این جهت تصمیم گرفتم که در همون تحصیلات دبستانی که داشتم برم برای تحصیل علوم دینی و در تابستان ها که تعطیل بودم تا تعطیلات تابستان سال چهارم و پنجم حتی یک قسمت از عربی رو خوندم. بعد که دبستان تمام شد کاملا رفتم در مدرسه علمیه و شروع کردم به تحصیل. 6 سال یک دوره اولیه هست در تحصیل علمی که اون رو دوره سطح بهش میگن. این دوره سطح رو از کتاب جامع المقدمات هست تا کفایت الاصول این رو خوندم. در این دوره که درسهایی رو میخوندم ضمن این مطالبی و مسائلی هم برام پیش اومد که چیزهایی برام کشف شد که مثلا از جمله فهمیدم که علما و روحانیون و طلاب اون طورها هم که من فکر میکردم مهذب و مزکا هستند تا اون حد نیستن و شاید خیلی کارهاشون قابل تأمل هست. از طرفی اشکالاتی در اصول دین برام پیش آمد. ضمناً فهمیدم که در خود طلبه ها و علما یک درس مخصوصی اصول دین این اصلا اصول دین جز درس ها نیست. اولی قسمتی عربی هست و صرف و نحو، بعد کمی منطق و معانی بیان و بعدم فقه و اصول، یعنی اصول فقه. من فکر کردم که باید واقعا اصول دین رو هم بررسی کرد. از این نظر شروع کردم برای سوالات و تحقیق در اصول دین از علما که از پدرم شروع کردم و بعضی علمای دیگر. جوابهای زیاد قانع کننده ای نشنیدم. فکر کردم که خودم از ابتدا اصول دین رو شروع کنم و بخوانم. یک علمی هست در اونجا علم کلام که اصول دین گفتم جز درس طلبگی نیست ولی میشه خون. علم کلام رو شروع کردم به مطالعه و فلسفه رو هم خوندم. در اول فلسفه دیدم که تحقیق در اصول دین دو نوع هست. یک نوع تحصیل علمی هست که مطالعه و بحث و فحص هست، یک نوع هم مجاهدات هست که از راه باطن و کشف و عرفان چیزهای معلوم میشه برای انسان. من فکر کردم شاید از یک طریق حرکت کنم اطمینان حاصل نشه، شروع کردم از هر دو راه، هم به مجاهدات و ریاضات، البته ریاضات شرعی، و هم به تحصیل مطالبی رو شروع کردم. این هم 6 سال طول کشید. قرار شد خیلی خلاصه ارز کنم. در این 6 سال به موضوعاتی برخورد کردم جز اون چه که قبلا شنیده بودم. مثلا من فکر کردم که قیامت اونطوری که اونها میگفتن نیست. فکر کردم قیامت در عرض این عالم هست نه در طول این عالم. یعنی قیامت اینطوری که این روز و شب ها همینطور ادامه پیدا بکنه و بعد یک روزی هست که دیگه بعدش شب نیست، یک شبی که دیگه روز بعدش نیست، بعد قیامت شروع میشه. اینطوری است. بلکه قیامت در عرض، یعنی الان هم قیامت. فکر کردم خاتمیت پیغمبر اسلام به این معنا نمیتونه باشه که دیگه پیغمبری بعد از پیغمبر اسلام نمیاد، کتابی بعد از قرآن نمیاد و هیچ کلمه از خدا نازل نمیشه. این رو مثلا برای خودم اینطور حل کردم، گفتم حتما این موضوع رو برای امام زمان گذاشتن که وقتی که اون آمد تکلیف بعد از خودش رو روشن بکنه، چون بالاخره امام زمان هم نمیره، وقتی مرد که دیگه نه امامی داریم، چون امام 13 که نیست، اگرچه بعضی وقتا پیدا میشه، ولی امام 13 که نیست، ولی پیغمبری هم که نیست. پس بنابراین بعد از امام زمان که خودشون میگن مدتش خیلی هم کوتاه هست، 7 سال یا 9 سال مثلا طول میکشه، این چه خبر میشه بعد از اون؟ باید حتما اون بیاد وظیفه بعد رو تعیین کنه. اینطور برای خودم درست کردم و همینطور مسائلی از این قبیل، مثلا قرآن رو میخوندم، بر من در این مدت 6 سال کاملا ثابت شده بود یک حقیقت زنده ای در عالم مؤثر خداست در این عالم. ثابت شده بود که این کتب مقدسه هم ارتباطی به حق داشتن، یعنی تورات، انجیل، چون تورات رو یک مرتبه خوندم، انجیل رو 2 مرتبه، قرآن رو حدود 100 مرتبه و کتب اوستایی رو قسمتی خوندم، از ادیان مختلف دیگه در همین 6 سال مطالعاتی کردم. لذا مثلا به نظرم میرسید که شاید قرآن به این معنایی که اینا میگن براش به ظاهر نیست، باید معانی داشته شه. مثلا در قرآن نوشته که حضرت ابراهیم 4 تا مرغ رو گرفت و کشت و اونها زنده شدن و اونها رو خوند و آمدن به سوی او. به خداوند عرض کرد که آیا تو مرده رو زنده میکنی؟ خداوند گفت آیا تو اطمینان نداری؟ گفت بله میدانم، ایمان دارم، ولی دلم میخواد اطمینانم بیشتر بشه. بعد این مسئله پیش اومد، فکرم اینها یعنی چه؟ مثلا 4 تا مرغ رو گرفت و کشت به این شکل ظاهری شاید نباشه. بعدها در عرفان برخورد کردم که بله خود عرفا هم برای اینا یه معانی قائل شدن. مثلا مولوی میگوید این 4 تا مرغ بدتر حرص است و خروسان شهوت است، جاه طاووس و کلاغ امنیت است. میگوید این 4 تا صفت بد است که در انسان از بین میره و به جاش زنده میشه به حیات مقابلش. مثلا حرص رو اگر انسان در خودش بمیرانه زنده میشه به حیات قناعت. لذا هست تشمی کردن حرص رو به مرغابی، چون مرغابی خیلی زیاد برای غذاش اصرار داره و نوکش رو در لجنزارها فرود. و همینطور مسائل دیگری که حالا مفصله. مثلا من فکر کردم که معجزات پیامبران در قرآن باید معانی براش باشه. حقایقی که در قرآن آمده خیلیاش غیر از اون چی که گفتند هست. راجع به قائم آل محمد 4 سال، حدود 4 سال زحمات میکشیدم، رنج ها، ریاضت ها، 40 ها، مثلا کارهایی که من میکردم اینطور بود، 1 40 روز حیوانی نمیخوردم و توی مسجد بیرون نمیرفتم از مسجد، میگم چی که اعتکاف و روزه هم میگردم، یه همچین کارهایی، تا این که گفتم امام زمان رو اصلا ملاقات کنم و ببینم اگر واقعا چنین امام زمانی هست. تا بعد از 4 سال مطمئن شدم که امام زمان بعدن تولد خواهد و این شکل که قبلا تولد شده باشه و فرزند امام حسن عسکری باشه نبود. همینطور مسائل زیادی، حالا اگه بخوام براتون شرح بدم، اینا برام پیش آمده بود که فکر کردم اینها همه غیر از اونی که علما میگفتن. مثلا علما میگفتن که قائم وقتی که میاد همون احکام اسلام رو ادامه میده، ولی در روایات میبینیم که میفرماد که قائم وقتی میاد یقوم القائم به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدیده، حتی در بعض روایات داره و قضا این جدید. قائم میاد امر جدید، کتاب جدید، سنت جدید و قضاوت جدید میاد. پس غیر از اون بود که فکر میکرد. مسائل زیادی از این قبیل دیدیم. مثلا قائم وقتی که میاد فکر میکردن که قائم یکی دیست تابع پیغمبر امام های قبل، یعنی تابع پیغمبر اسلام، ولی میبینیم در روایات گفتن که این موقع برخوردن که اول کسی که به قائم مؤمن میشود محمد است و دومی علی. اول کسی که به قائم رو پیروی حتی میکند، اول من تبعه محمد و ثانی علی، پس این باید یک مقامی بالاتر از این باشه. این مسائل هم فهمیده بود، البته غیر از خودم هیچ کس نمیدونست. این سال 12 بود از طلبگی. در این سال تا این سال هم اینطوری بود که فکر نکرده بودم که بهاییت و دین بهایی هم حتی یک دینیست که قابل مطالعه کردن. چون اگه فکر کردم واقعا قابل مطالعه است، مطالعهش میخواستم، چون اکثر ادیان رو حتی اونایی که کتاباشون رو به دست نیاوردم تو تاریخ های ادیان مطالعه کردم و نگاه کردم. بهائیت به نظر من تو یک دین تا در این سال 12 کتاب ردیه هست بر امر به نام مدعیان مهدویت از احمد سروش هست. این کتاب دست یکی از طلاب مدرسه بود که از شاگردهای من بود و در این مواقع اکثرا من دیگه کارم تدریس بود در اون مدرسه، بیشتر درس میدادم به طلبه ها. آقایی بود سید محمد تقی بود اسمشون، اردکانی بود، کتاب رو داشت. من ازش گرفتم همینطور کتاب رو، گفتم چی هست؟ گفتم این کتاب نسبه رد نیست بر بابی و بهایی. کتاب رو من اینطوری باز کردم، در صفحه دست چپ این کتاب اگر خوب خاطرم باشه صفحه دست چپ یک فاصله شده بود، یک قسمت بالا بود و بعد پایین فاصله شده بود. در این وسط من چشمم افتاد این وسط صفحه، دیدم نوشته شده که بدانید ایاران که رسم دینداری با آیین دنیا پرستی سازگار نباشد و از بدو ایجاد عالم اون کسانی که دم از حقیقت و واقعیت زدند تا از جان و مال و ایال نگذشتند کاری از پیش نبردند. حضرت سید الشهدا تا از جان خود و فرزندان و اصحاب نگذشت شجره محمدیه را آبیاری ننمود. پس ما باید نیز چنین کنیم و در راه صاحب العلم من در این کتاب ردیه که خوندم فکر کردم که پس حضرت نقطه اولا هم دعوی قائمیت داشتن و افرادی بودن که درباره ایشون اینطور شهید شدن، فداکاری کردن و بالاخره پس قابل مطالعه است. از این کتاب که از کردم اسمش مدعیان مهدویت هست از احمد سروش و پشت جلد رو که بستم عکس از نقطه اولا رو در هنگامی که به دار آویخته شدن پشت اون کتاب بود، این هم خیلی در من اثر گذاشت. فکر کردم که این کتاب رو ببرم بخونم، اون شب بردم کتاب رو از اون آقا گرفتم و منزل خوندم. تمام کتاب رو اون شب خوندم. بعد از خوندن کتاب تصمیم گرفتم که بهائی و دیانت بهائی رو هم مطالعه بکنم و فکر کردم که بهائیت به اون سستی هایی که قبلا فکر میکردیم نیست و باید یا بررسی دقیق تری بشه. بعد از این موضوع من دنبال کتاب پیدا کردن و کتاب بهائی رو پیدا کردن بودم که فردا یا پس فردای اون روز خیلی زود در کتابخانه‌ای هست در شیراز، کتابخانه ملی فارس، رفتم در اون کتابخانه، دیدم که در فیش‌ها گشتم، دیدم که در اونجا کتاب بیان و کتاب ایقان هست. خیلی تعجب کردم، اونجا وقت فکر نمی‌کردم واقعا این رو باشه. بعد از کتابدار کتابخانه هم خواهش کردم که در مخزن کتابخانه وارد بشن. وقتی وارد مخزن کتابخانه شدم، کتابدارم خیلی به من دوست بود و احترام می‌کرد، چون کمتر آخوند می‌رفت اونجا، بیشتر محصلی می‌رفتن. من وقتی وارد کتابخانه و اون مخزن کتابخانه شدم، دیدم که کتاب‌های بابی و بهائی و ردیه همه در یک قفسه جا داده شده. در اونجا کتاب بیان فارسی و بیان عربی و پنشن از سنقه اولا هم پنشن کوچه که هم قسمت فارسی هست و هم پنشن بزرگ کامل و دلائل السب و صحیفه عدلیه از حضرت نقطه اولا بود. اونجا از حضرت بهاءالله کتاب ایقان و کتاب اقدس، همون کتاب اقدسی که چاپ بمبئی هست و با الواح زمین، و کتاب بهاءالله و عصر جدید و رساله سیاسیه حضرت عبدالبها اینا هم از بهایی بود، مقدار زیادی هم ردیه ها بود، ردیه آواره بود، ردیه صوفی بود، ردیه بود مالی که از علماء شیراز که اسرار العقائد هست، از امید ابو طالب و پدرمون سید نور الدین. این ها هم اونجا در یک لحظه فکر کردم اول ردیه رو شروع کنم، بعد گفتم که خوب است که یک کتاب از خود باقی یا بهایی که خیلی زیاد تفاوت شو خوب نمیگرفتن مطالعه کنم. به نظرم رسید که ایقان رو شروع کنم، ایقان رو برداشتم و یک هفته کتاب ایقان رو مطالعه کردم. در این یک هفته به قدر این ایقان در من اثر کرد که خدا شاهد است آخر هفته تصمیم گرفتم اعمال بهایی رو هم پیدا کنم و ضمن این که اعمال اسلامی رو انجام میدم اعمال بهایی رو هم انجام بدم احتیاطاً، شاید واقعا درست باشه. و این طور واقعا به نظرم رسید که اگر قرآن و تورات و انجیل و اوستا و سایر کتب آسمانی که من خونده بودم اونها آسمانی است، به راستی این آسمانی تر از اونها و حتی حلال تمام مشکلات اونها. چون خود من اعتقادم که حدود 100 مرتبه قرآن رو خونده بودم، یعنی فقط یک ماه رمضان خوب یادم هست که 10 مرتبه قرآن رو خوندم در یک ماه، یعنی هر 3 روز یک بار، یعنی هیچ کاری نکردم جز خوندن قرآن و خیلی عجیب توی این مسائل داشتم. و اگر حالا کسی واقعا آشنایی به اون کتب داشته باشه و بعد ایقان رو بخونه میبینه که چطور دقیق مهمترین مسئله و ریشه مسئله رو در کتاب ایقان گرفتن و از اونجا شرح دادن که همه مسائل دیگه در ضمن اون آشکار میشه. حالا خیلی مفصله، مثلا همین علائم ظهور رو که گرفتن، علائم ظهور خیلی چیز مهمی، مثلا علائمی که در انجیل خبر دادن برای ظهور بعد، مثلا ظهور پسر انسان رو گفتن وقتی که ماه نور خودش رو میده، مثلا ستارگان به زمین میریزن، دنیا رو تیره و تاریکی فرا میگیره، تیرگی و تاریکی فرا میگیره. این مسائل درست در انجیل برای ظهور بعد و حتی دیدم در این کتاب‌های مسلمین که بشارات کتب مقدس قبل گفتن این آیات رو درباره بشارت به ظهور بعد گرفتن. اما نفس این آیات که در قرآن آمده اذا شمس و کبرت اذا نجوم انکدرت، اینا فکر کردن که اینها راجع به قیامت الان بیان، همون مطالبی که اونجا برای بشارات به ظهور بود درست در قرآن تکرار شده، ولی اینا فکر میکنن راجع به قیامت. با این که اگر اینها مال ظهور و علائم ظهوره باید این هم باشه، و اگر این مسئله که دقیق ترین موضوع کتب مقدس هست حل بشه، تمام اشکالات دیگه دنبال این حل که این مسئله قیامت خیلی برای من موضوعی بود. واقعا علای حالم کتاب ایقان رو که تمام کردم فکر کردم که برای اثبات کتاب بیان و دور بیان نوشته شده، فکر کردم بعد از این کتاب بیان رو 7 ماه هم کتاب بیان عربی و فارسی رو خوندم. خیلی جالب بود برای بیان برام، واقعا عجیب. بعد از این کتاب اقدس رو شروع کردم، 5 ماه کتاب اقدس رو خوندم و در حدودا 1 سال تمام این کتاب رو خوندم. بعد از این خوندن این چند کتاب کاملا مطمئن شدم از نظر مطالعه به این که این دیانت از جانب خداست و این کتاب ها آسمانی. البته من اولی که شروع کردم فکر کردم یک دفعه به عنوان مطالعه بخونم، نه به عنوان اینکه این کتاب حق هست یا نیست. بذار فقط یک خارجی بیاد قرآن رو برداره بخونه به عنوان اینکه یک کتابی معناش چیه، نه اینکه اعتقاد دارم یا ندارم. من فکر کردم اول یک دفعه این کتابا رو به عنوان مطالعه و فهم بخونم، بعد برای دفعه دوم بخونم که آیا واقعا در مقابل کتب آسمانی دیگه میشه قرارش داد. و عجیب این است که من دیگه احتیاج به دفعه دوم پیدا نکردم و در همون دفعه اول کاملا از نظر مطالعه مطمئن شد. همطور که عرض کردم در اول شروع تحقیقم از 2 راه شروع کردم، هم از راه مطالعه و هم از راه مجاهدات و ریاضات شرعی و اینا. فکر کردم که از راه ریاضات و مجاهدات هم شروع کنم و مطلب رو از راه باطن هم برام اطمینان حاصل بشه. 2 سال هم کارهای اونطوری کردم که خب مسائلی که بیشتر مربوط به خود انسانه و در خواب و بیداری هر دو مسائلی برام معلوم شد که از نظر اکتشافات روحانی و حالات تقریبا الهامی هم فهمیدم واقعیت این مسئله. که در آخرین مرحلهش که شب قدر هم بود، تقریبا نیم شب 23 ماه رمضان، در اونجا اطمینان کامل برام حاصل شد. بعد از این که از این دو نظر مطمئن شدم، طبعاً یک اشکال خیلی جزئی هم داشتم و اون این بود که فکر کردم شاید من مطالبی رو قبلاً مطالعه کردم، بعداً این مجاهدات پیش آمده، این مجاهدات بر طبق اون مطالعات من شکل گرفت. از حق خواستم که واقعاً یک مسئله پیش بیاد که این اشکال رفع بشه. درست شبی که از حق خواستم، صبح روز بعد به منزل خواهرم رفتم، خواهری که مثلا درست مثل این که به کلی کسی که هیچ کس من نمیشناخی، کسی که هیچ کس هیچ وقت من نمیشناخی، همچه حالتی بود. اون خواهر هیچ مسئله موضوعات نمیدونست و نگفته بودم بهش، یعنی به هیچ کس نگفته بودم. اونم همچون درست میگم مثل یک شخصی که اصلا منو واقعا نمیشناخت. این خواهر وقتی رفتم اونجا، خوابی دیده بودن که درست به عینه حضرت باب و حضرت بهاءالله درش بودن و درست دقیق بدونی که اسم اینها رو بگن شرح داد برای من. حالا اون خواب و اینها رو به وقتی باید بعدم بگم برای اون اینجور، چون مربوط به خود انسان هست و از مسائل که کاملا بعد از اون فهمیدم که نه، اونیم که هیچ سابقه ذهنی از این نداشت، خداوند به وسیله اون به این فهمون. من اون روز تصمیم گرفتم که برم در کتابخانه یا در مدرسه اعلان بکنم. بعد به فکر پدرم و ملاحظه پدرم که خیلی حالت متعصبان عجیبی بود در مذهب و حالت تعصب شدید رو داشت، فکر کردم که اگر این موضوع رو بگم ناراحتی براش حاصل میشه و شاید واقعا این وقت فکر میکردم که شاید اصلا حالت سکته برش پیش بیاد. از این نظر تصمیم گرفتم که فعلا این موضوع رو علنی نکنم تا اینکه بعد از فوت ایشان، ولی از خدا خواستم که اگر واقعا وظیفه من اظهار و اعلان این موضوع هست، به من از طریقی بفهمونه، طریقهای باطنی نه. این گذشت. 2.5 سال بعد از این من باز همینطور ادامه دادم و هنوز چیزی نگفته بودم. در این 2 سال البته من 2 نفر باهایی رو در شیراز میشناختم، یکی رو با اسم و یکی رو با رسم. یک باهایی رو با اسم میشناختم که آقای مزفری بودن. یک دفعه پدرم گفته بودن که ما رفتیم باشون صحبت کردیم، با اسم میشناختم ولی خودش رو نمیشناختم و نمیدونستم حتی چاپخونش کجا هم هست. بعد یک نفر دیگه بود که آقای هستن، آقای ناشری، البته ایشون اسمشون نمیدونستم ولی مغازه‌شون نزدیک همون مدرسه ما و همون کتابخانه بود در اون خیابان پهلوی. این مغازه رو چندین بار به خاطر شلوغی و اینا غارت کردن، چون میدونید که باهای علی که بر عمر غالب بشه باهایی تقصیر داره، عمر هم بر علی غالب بشه باهایی تقصیر داره. این تقریبا میگم چه حالتی خوب من یادم هست که چیز این روز 3 تیر که مصدق آمد رو کار، رفتن زیدن اون بابا رو غارت کردن آتش دن. روزی هم که 28 مرداد شاه رو برگردنن، اونم باز این جاره رو غارت کردن. یعنی تقریبا هر دو حالت تو دو شنبه های مخالف هست، مثل همین الان که میدونید که گاهی میگن که تمام استعمارهای جهانی و قدرت‌های جهانی همه ما جاسوس کامل همشون هستیم و این بله. بعد از این که این 2 نفری رو که گفتم براتون که بهایی میشناختم، آقای ناشری رو اسمشون نمیدونستم ولی میدونستم که در این روزها غارتش کردن، میگفتن این بهایی. من رفتم خدمتشون رو با همون البته ریش و عمامه و یال کوپال، وقتی که رفتم خدمتشون گفتم که من مقداری کتابای بهایی رو مطالعه کردم، دوست دارم که کمی ادامه بدم و کتابای دیگری از اون مخصوصا کتابای در احکام مطالعه کنم، اگر امکان داره کمک بدیم. من ایشون فرمودن که ها، اولی که رفتم بهشون گفتم من یک عرض خصوصی بهشون دارم، مثل که تقریبا جا خورد و اینها، گفت که نه ما با کسی عرض خصوصی نداریم. بله. بعد وقتی این موضوع رو بهشون گفتم، گفت شما کجا هستین؟ گفتم من در این کتابخانه میام بذار مطالعه میکنم و در مدرسه آقا بابا خانم درس میدم، هر جا بخواید میتونید ملاقات کنید. گفت من کتابخانه خوبه میام و اون روز نیامد. یک روز دیگه در مقابل حمام وکیل، درست روبروی حمام وکیل دیدمشون، گفتم آقا شما یادتون هست؟ هنوز اسمشون نمیدونستن که ناشری هست. گفتم یادتونه من فلان جا اومدم یه روز اون در مغازه خدمتتون؟ گفتن بله بله بله. گفتم چطور شد قرار داشتیم نمیدیم؟ گفتم من اومدم و گفتم حالا دوباره قرار داشت. خلاصه دوباره قرار گفتیم، من این دفعه یک ساعتم جلوتر از وقت رفتم که ببینم میان دیدم نمیاد. گذشت. این شب هم اتفاقا یک خوابی هم دیدم حضرت امیر رو و مسئله پیش اومد که من بعد از اون تصمیم گرفتم بعد از اون خواب که با بهائی ها به کلی تماس نگیرم مگر تو خدا خود بیان کنم. میام چه حاله؟ این تمام شد. این در رو بستم و از شیراز من آمدم. بعد از این مدتی در قم بودم و مدتی در حضرت عبدالعظیم بودم و در حضرت عبدالعظیم هم کارم همون تدریس بود و دو مدرسه علمی در حضرت عبدالعظیم بود، مدرسه برهانی و مدرسه لاله‌زاری، اونجا تدریس می‌کردم. در یک روز که روز چهارم شهریور و نهم جماد الاولا بود در سال 1345، در اون روز مسئله پیش اومد که حالا شرحش رو خیلی مفصل هست، ولی فقط همین رو بهتون بگم که از نظر باطن و درون و حالات درونی و تقریبا میشود گفت الهامات متوجه شدم که باید این مسئله رو همین الان علنی کنم و به طلبه ها بگم و منتظر چیز دیگری هم ملاحظه پدر رو نکنم. اون مسئله رو در تهران در یکی از مساجد تهران دیدم که این موضوع برام پیش آمد. سوار شدم به ماشین و آمدم حضرت عبدالعظیم. طلبه ها رو دعوت کردم، گفتم که تشریف بیارین بالا. روز جمعه بود، عصر جمعه. البته بعد از طلبه ها رفته بودن بیرون، ولی اونهای دیگه که بودن گفتم همه تشریف بیارین و آمدن توی اتاق. من عرض کردم خدمتشون که از 3 سال قبل من 3 مطلب رو هم از راه مطالعه و هم از راه باطن و مجاهده فهمیده بودم، ولی تا کنون به شما نگفتم. امروز مأمور شدم که به شما بگویم. همینطور البته نگفتم که چطوری مأمور شدم، فقط گفتم مأمور. اول این که موعود قرآن همان سید علی محمد باب بود که در شیراز داشت، همینطور اسم آوردم که خوب بشنفم. دوم این که موعود ایشان و من یظهر الله ایشان میرزا حسین علی بهاءالله بود که در تهران داشت. سوم که پیامبری هیچگاه از عالم قطع نمیشه و ختم نخواهد. این 3 مطلب رو هم از راه مطالعه فهمیدم، میتونم به مطالعه و استدلال ثابت کنم، هم از راه مجاهدات فهمیدم و میتونم حتی باهاتون مباهله رو با هر کس. خب یادتون خالی بود که واقعا ببینید که اینها چه حالتی که من تو روز پنجشنبه که دیروز بود اونجا درس میدادم خیلی عادی بود و همه اونها دوستانی خیلی خیلی نزدیک من فشار داده که روز مدرسه میرفتم، واقعا ناراحتی در اون مدرسه بود و درس تعطیل میشد بکنم. من دیدم که خود تا قیافای اینا نگاه کرده بودم اینا چطوری هستن، دیدم اکثرشون همینطور از وحشت دهانهاشون بازه. یک کلمه نتونستن از من سوال کنن که تو چی گفتی؟ و یکیشون خوب دقیق یادم هست که از لورهای شیراز اون ممثلی شیراز بود اونجا بود، این همینطور دهنش باز مونده بود و نگاهش رو سقف میکرد اینطور بود، مثلا اینجور فکر میکرد چه خواهد این سقف الان نمیاد پایی من توی این مدرسه یه همچین کلمه بگم سقف شد اینجا واسده یه همچین حالت واقعا اینطور و هیچ نگفتن. من البته به ملاحظاتی که 2 نفر از اینها به مناسباتی فهمیده بودن و مطمئن شده بودن اینها هم قبول داشتن، یعنی آقای انصاری و سید دیگری بود این لازمی، به خاطر اینها هستم اگر من تو مدرسه باشم ما رو باید ناراحت می‌کنم که اونها هم خیلی می‌کنم. برادر خانم ایشون در مدرسه بودن و برادر منم همون برادرم که الان در آمریکا تو حسن و تصدیق هم داره میشه ایشون حسن میگه که من دیدم آقای انصاری میلرزن و خیلی وحشت اینجوری. من گفتم که چیه آقای انصاری چه شده؟ گفتن که آقا تو نمیدونی بچه هستی، نمیدونی نقل چی. من گفتم آقا چیه نقل چیه؟ فرمود گفت که آقا تو نمیدونی. باشه باشه خیلی اصرار کردم آخه نقل چیه؟ گفتم بابا ولم کن، میدونی نقل چیست؟ نقل پخ پخ هست. گفتن نقل پخ پخ هست. خیلی جالب بود و واقعا خود من وقتی رفتم تو اون مدرسه حقا به جان جوان زارک شاید 99% و بیشتر احتمال بدن که دیگه زنده نیام بیرون، یه همچه حالتی بود. ولی به هر حال حالا خدا نخواست نمیدونیم یا ما قابلش نبودیم. من از مدرسه شب رو رفتم بیرون و فردا رو رفتم همون جایی که باید میرفتم. هر روز هیچ جا رو تغییر ندادم که فکر نکنم مثلا میخوام فراری چیزی بکنم. فردا رو رفتم در همون جا، جمع شدن دور من طلاب و دوستانی که خیلی نزدیک بودن، اصرار کردن که من به شیراز برم. من هم بیمیل نبودم، گفتم خب در تهران که گفتم برم شیراز هم به دوستان بگم. از این طرف بنده حرکت کردم برای شیراز، از این طرف هم تلگراف‌های زیادی به پدرم که فوراً بیایید. از جمله یک آقای بود رئیس اوقاف فارس بود، آقای صارمی، تلگرافی به پدرم کرده بود که فرزند شما سالم، زیارتت برای من لازم. این چیز تلگراف به دست پدرم رسیده بود، خیلی ناراحت شده بود و با مادر حرکت کرده بودن آمدن تهران. من از اون طرف داشتم میرفتم شیراز، اونها اومدن به تهران. وارد شیراز شدم، دیدم که پدر و مادر هیچ کدام نیست. یکی از دایی های من که از علماء شیراز بودن و خیلی به من علاقه شدید داشت و همیشه میگفت وقتی که وارد شیراز میشوی اول یه خونه من، بعد برو خونه خودتون. فکر کردم برم، حالا که پدر و مادر نیستن، منزل ایشون. آقای سید عبدالرحیم زبرجد بود، امام جماعت در یک مسجدی در شیراز بودن، مسجد حاج غنی شیراز در روز اصفهان هست و دفتر ازدواج طلاق هم داشت. من وارد خونهشون شدم، گفتم که به اصطلاح شیرازی میگیم آق دوی، دایی جان رو میگیم آق دوی. گفتم آق دوی سلامون علیکم. گفتن سلامون علیکم و بلند شد از اون بالای اتاق بود، آمد جلو و دستش رو باز کرد که من رو معانقه بکنه و توی بغل بگیره. من اشاره کردم گفتم یک لحظه صبر کنید. این بایستاد و گفتم که من این دفعه که آمدم خانه شما بهایی هستم و برای شما اشکالی نداره. البته این بهایی که میگم غیر از اون بهایی اون وقت اون ریش ها و اینها حرکت میکرد بابر. گفتم که بله. بعد گفتم که ایشون فرمودن که خیلی جالب، گفتم که من تو رو دوست دارم، هر دینی میخوایی داشت. بعد باز گرفت و ما را بوسید و معانقه کرد و نشستیم و از ساعت 10 صبح که من وارد شدم تا 10 شب بحث میکردیم و صحبت که باهایی چیست و چرا باهایی. آخر شب خدا رحمتش کنه خیلی عجیب بود، به بچه ها گفت همه بریم بخوابین و آمد پروی من و رختخواب شد پروی من و خوابید اونجا و برای صحبت کردیم. همه که خواب رفتن به من گفت یک چیزی میخوام بهت بگم که تو فقط شاهد من باشی در روز قیامت. گفت به جده ام سید هست، چون من از طرف مادر سیدم. فرمودن به جده ام زهرا، من هم توی این آخری این توی امام زمان. من عرض کردم که به جده ام زهرا همه توش موندن، اون انصاف شما رو ندارن، اون جنون منم ندارن. بعد صحبت هایی کرد اینا، گفت من 35 سال است که دفتر ازدواج و طلاق دارم، شما همین حکم طلاق فقط کافی است که هر مسلمانی بدون حکم طلاق دیگه قابل اجرا نیست. و می گفت من 35 سال همیشه حکم طلاق رو عین اسلام اجرا می‌کردم، ولی همیشه فحش خوردم و همیشه بد من، چون یه کسی می اومد گفت طلاق بده، من طلاق می‌دادم، بعد فردا پشیمون می‌شد گفت چرا طلاق دادی. گفتم بابا جون حکم اسلامه، ولی اسلام نگفته که امروز یکی شما طلاق بده بگید برو فردا بیا. چون در اسلام اینجوری است که این تربصی که ما داریم که قبل از طلاق باید یک سال تربص نگه داریم بعد طلاق بدیم، اونجا همون موقع انسان میتونه طلاق بده و گذشته بر این طلاق هم مثلا در اسلام از ایقاعاته، یعنی یک طرف هست، یعنی فقط مرد طلاق میتونه بده و به مجردی که اراده کردم همون موقع میتونه طلاق بده. چیز کرد بعد از طلاق تا 3 ماه میتونه رجوع بکنه، تا زمان عده میتونه رجوع کنه. به هر حال خیلی جالب بود. بعد ما در منزل ایشون 3 روز موندیم و از طرف علما آمدن و خیلی صحبت ها میکردیم. طلبه ها می اومدن گاه گاهی، البته هر کس می اومد من نمی گفتم من بهائیم، ولی خب موضوعاتی پیش می اومد صحبت کرد. تا اینکه جلسه تشکیل دادن، چند نفر از علما بودن و چند نفر از روحانیین و چند تا فرهنگی و اینها. در اون جلسه با ما صحبت هایی شد، البته صحبت های کلی و عمومی. در زین صحبت از توکل. بنده گفتم که توکل رو باید این طور بگم براتون که خداوند همیشه انسان رو در بین دو طرف قرار میده تا اینکه امتحان بشه. از طرفی گفتن که ما باید توکل بر حق بکنیم، از طرفی باید تمسک به اسباب. اگر ما میگفتن فقط توکل و هیچ کاری نکنیم راحت، اگر میگفتن اسباب رو مهیا بکنیم و توکل نکنیم راحت، اما گفتن باید به اسباب رجوع بکنیم، یعنی خدمت آقای دکتر بریم مریضمون رو ببینن، اما در این حال هم شفا رو با حق بگیریم. بعد گفتم اینجا حضرت بهاءالله در کتاب اقدس اینطور نازل فرمودن که تمسکوا بحبل الاسباب متوکلین علی الله سبب الاسباب، چنگ زنید به ریسمان اسباب و در این حال توکل بر خداوند که مسبب است. اینجا مجلس خیلی مغلوبه شد و فریاد کشیدن، ای بابا میگفتن یه چیزایی میگفتن ما باورمون نمیشد، تو خودت سوادت از سید باب بیشتره. خیلی از این حرفایی دیگه من عرض کردم که نه من تنها هستم که سوادم بیش از سید بابه، قریب 400 نفر از علما به سید باب مؤمن شدن، همشون بیش از سید باب درس خوندن و سید باب تازه درسی نخوند. بعد خیلی بحث شد تا آخر جلسه، بالاخره من دیدم که اینا خیلی دارن لجاجت میکنن، گفتم من بهایی هستم و حالا هر کاری شما میخواین بکنین، و حتی این کلمه رو گفتم که هر کاری با دستتون نمیاد، از دستتون نمیاد با پاتون انجام بدید، و بلند شدم و رفتم. و بعد اینها رفتن بالای یکی از علما که هم دور که از کردم الان هم هنوز هستن، اون نامه این می نویسد به دادستانی که دادستان رو خطاب می کنه که یک شخصی هست که بهایی شده و این ما می دونیم که بالاخره این بر می گرده به بهایی نمیمونه چون آدم بدی نبوده و اینها، ولی الان مردم او رو می کشن و به نفع بهایی ها تمام می شه و به ضرر اسلام، باید یه طوری حفظ بشه. پس بهتر چیکار کنیم؟ اینو ببریمش به تیمارستان، می برن دادستان و دادستان هم این رو پاراف می کنه و بعد اطلاعات شهربانی، همین سلطانی و سازمان امنیت اونها هم تأیید می کنن. آمدن به ما گفتن که تشریف بیاریم داریم پدرتون آمدن رو بدیم. من فهمیدم که مسئله چیزی هست، ولی گفتم بسیار خوب سواس پیشتم آمدم و سر خیابون دیدم که بله دو تا ماشین از این دو تا از این انجمنی هایی که ماشین اون حسین نجات میشناسید، و بعد پشت سرش هم اون آقای باطل نگهدار، حق نگهدار، اون هم عقب اسکور میده. من در اون ماشین جلو بنده رو نشوندم، دو تا از آقایون دیگه هم دو طرف من نشستن عقب و دو تا هم جلو بودن، یکی خود راننده بود که اون چیز بود حسین نجات بود، و یکی هم آقای صمدی بود که آقای پهلوان مانند بود و اینا، اینم آورده بودن شاید برای زور ورزه. به هر حال سوار شدیم و حرکت کردیم، اومدیم به طرف بالا و طرف شمال شهر و در تیمارستان سلامی ماشین توقف کرد. وقتی که توقف کرد من دیدم درست این چهار تا در ماشین باز کردن و پریدن پایین، چون همه از دوستان نزدیکم بودن، نامش که روشون نمیشد با من روبرو بشن با این وضع. علایان رفتن بیرون، من خیلی آرام آهسته اومدم پایین. اون وقت خیلی استخاره هم می‌کردم، تصویری در آوردم از جیبم و استخاره کردم که بدون سر صدا خودم آرام برم قبول کنم این موضوع رو. اتفاقاً استخاره خوب اومد، ترکشم بس. خیلی آهسته و آرام آمدم توی بیمارستان خودم، از اون بیمارستان و نشستم در اتاق انتظار رو. رئیس بیمارستان دکتر سلامی بود و معاونشم دکتر اطمینان. خود سلامی از طرف رو قایم شده بود یا نبودش نمیدونم، ما اطمینان چند باره آمد و رفت و اینا هیچ به من نمیگفت، گرچه زیر چشمی میدیدم نگاه میکرد من اینه چه حالتی که وضعی دارم، ولی خب هیچ نگفت. تا اینکه خودم ازش سوال کردم که خب آقای اطمینان قرار هست که بنده در اینجا بستری بشم؟ گفتن خودش آمد و مثل خندش گرفت، فکر کرد خب من چه دیوانه سر به راه یا خیلی وحشی و زنجیری نیست. گفتن که حالا اینطور میگن. گفتم خب اگر اینطور هست خب چرا راهنمایی نمی کنی، تخت خواب من نمی دید. بعد گفتم خب بخم، آمد خود شما، رفتیم بالا و دیدیم بله یک اتاق تنهایی رو بهمون دادن، چون معمولا اون بیمارستان همه دو تخته بود اتاقاش، ولی مال ما رو یک تخته کردن چون جنون مصری بود اینا، مصری نباشه. بله علایه حالین منو بردن اونجا و نشستم و خیلی راحت چون انتظارشو داشتم و از حتی تهران به همون آقای رئیس اوقافی گفتم آقای صارمی از تهران در پارک شهر دیدمش بهش گفتم گفت میدونی چی میکنن؟ گفتم بله. خب چه کار میکنن؟ این کار گفت خودتم میدونی این کار میکنی؟ گفتم بله من میدونم این کار میکنن. به هر حال بعد وارد اونجا نشستیم و خیلی جالب این قسمت اینجاشم براتون بگم گرچه خیلی لازم نیست ولی خب وقتی من نشستم اونجا روبروی اتاق من این قسمتی که منو برده بودن قسمت اون زنجیری ها زیاد نبود، شاید غیر از من فقط اینطوری نبوده، اون قسمت روانی ها بود و کسایی که بیشتر معتادان بودن، شاید در اونجا حدود 20 نفر معتاد اونجا بود که از برای اعتیاد و ترک اعتیاد اومده بودن. روبروی اتاق من یه اتاق بود که بعداً فهمیدیم آقای سیاوش دیلمی بودن و آقای قائمی. خیلی جالب است که اینم بدونید که قبل از که من برم اونجا هم یک آخوند دیوانه دیگری هم واقعا تو اون بیمارستان بود و اون خیلی عصبانی و خیلی خشک بود، مثلا دو سه تا رادیوهای اونا رو شکسته بود به خاطر موسیقی حرام است اینا. بعد من دشتستانای فارس من که رفتم وارد شدم این آقا دیدم خیلی زیاد توجه به من داره و همطور نگاه میکنه بینه من که حالا بسن اینجا میشستم تو این اتاق تابستونم بودتون در باز چه جوری هم و چه کار میکنم چطور دیوانگی انجام میگم مثلا، ولی همطور که نگاه میکردم یه صفحه هم میذاشت و گاهی برداشت و صفحه دشتستانی بود گذاشته بود، من اشاره کردم بشه که این بلندترش کنی که گفتم بلندتر کنی، خیلی خوشحال شد و سفر بلند کرد و خودش هم بلند شد یه چرخشتی داد و نشست. هیچ دید همطورم نگاه کردیم چه حاله که جا خیلی راحت بود تمام شد. من فردا که صبح رفتم وضو گرفتم آمدم نمازم رو خوندم و صبحانه خوردیم، خودش آمد در اتاق گفت آقا ممکنه خواهش کنم که بیان این تو بنشینیم خود با هم صحبت کنیم؟ نه اشکال نداره. از صبح ساعت همون اوائل صبح نزدیکای 8 و اینها تا ظهر ساعت 12 رشته بودیم صحبت میکردیم، صحبت های معمولی عمومی جوک چی میگفتیم مثلا جوک های آخوندی یعنی هست، تا اینکه نزدیک ظهر گفت بابا جون من دیگه حوصله‌ام سر رفت میخوام اینم که سوال ازت بکنم ولی روم نمیشه. میگم صبح تا حالا نشستیم چیز اختلال حواسی من در تو سراغ ندارم و خواستم ببینم که چی شده که شما رو آوردن اینجا. گفتم این از من نپرسید خواهش میکنم، این از کسانی میپرسید که من آوردن، چون اگه بنده بخوام بگم من میگم مسلمان ها مردم دشمن من بودن، پول منو میخواستن ببرن، نمیدونم چک میخواستن فلان کنن، این حرفا کسایی که اونجا بودن معمولا اینجا حرفا، این از من شنیدنی نیست این حرفا، باید اون کسانی رو ببینید که اینها رو من آوردن. گفت از اونا رو از اونا میپرسم. باشه شما بگید. من گفتم که زیاد اصرار نکن چون من برای تو بگم اصل مسئله رو باور نمی کنی یا باور نکنی، بهتر این است که دلش کنی. اصرار که نه بگو بینیم چی خودم بگم برات بگو حتما. خودم راستش اینه که من بهایی هستم و برای این خاطر من آوردن اینجا. این خیلی تعجب کرده گفت ای پس بهایی ها هم آخوند دارن؟ گفتم نداشتن ولی حالا مثل میخوان دارا باشیم. خب چطور شده فلان اینها چهار دادیم. خلاصه که برای دونگم اون روز تا دو بعد از ظهر نهار نخوردن و همطور بیشتر دونگم که من چطور شده باشدم و یکی از اونهایی شدن اینها که واقعا در همون جلسه تصدیق هم رو کردن و واقعا تصدیق گفتن که اگر ما از این بلا نجات پیدا بکنیم بهایی خواهیم شد. و تا آخری که من اونجا بودم چندین بار به دکتر کلامی حتی دعوا واقعا دعوا کردن که خب برای چی اینو نگه داشتیم. بله ما در اونجا دیگه موندیم و مفصل از داستان اونجا واقعا خیلی جالبه چون 95 روز من اونجا نگه داشتن و در این 95 روز اکثر روزاش می اومدن از علما از انجمنی ها، یک کامیون انجمنی از تهران آوردن، یک از مشهد آوردن، صحبت می‌کردیم، نوارها شد صد تا نوار گذاشتن و جالب اینه که من همین یک بهایی نیدادم نمی‌دونستم در جواب اینا چی میگن. خیلی ساده و مسائل خیلی عالی، مثلا از همه کیمیازدال گورتی رو خوب یادم است، از من پرسیدن که خب کیمیازدال گورتی میگن این دین رو آورده شما چی میگید؟ من گفتم شما مطمئن نیست کیمیازدال گورتی آورده؟ بله مطمئن. گفتم حاضر قسم بخوری؟ گفت بله من حاضرم قسم بخورم که کیمیازدال گورتی اینا رو آورده، نه سید باب. گفتم پس ببخشید اگر اینجوریه من اشتباه کردم. تا حالا چی اشتباه کردی؟ گفتم من تا حالا فکر میکردم که سید علی محمد باب قائم آل محمد، حالا فهمیدم چی میاد. گفتم گفتی قائم آل محمد اینجوری. بعد یه همچین جوابایی بهشون میدادم، مثلا گفتن سید باب، گفته من بابم، گفتم بله درست. بعد گفته من قائمم، گفتم درست. بعد گفته من پیغمبرم، گفتم درست. بعد گفته من خدام، گفتم اونم درست. بعد توبه کرده، گفتم نه این درست. خب چطور میشه یکی هم اونو باشه همین؟ گفتم شما اصول کافی رو خوندید؟ نه. بله خوندید. گفتم در اصول کافی میگه خداوند حضرت ابراهیم رو اول بندش کرد، اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبی، اول او رو بنده کرد قبل از اینکه او رو نبی کنه، بعد او رو نبی قرار داد قبل از اینکه او رو رسول قرار داد، بعد او رو رسول قرار داد قبل از اینکه او رو امام قرار داد. پس یک پیغمبر، خودتون یک پیغمبره، داره چهار تا مقام و هر کدوم هم قبل از چه اشکال داره سید باب هم همچه حالتی و اینطور مسائل. البته حالا خیلی جواب این نیست، اما میخوام بگم در اون موقع اینجوری. خیلی تکه جالبی در این بیمارستان هست که اینم براتون بگم بد نیست. آقایی بودن در اونجا به نام سید حسن خداشناس، ایشان هیپنوتیزور اون بیمارستان بود و در اون بیمارستان هیپنوتیز میکرد. آقای سلام بهش گفت یک آخوند دیوانه شده، اگه تو اون رو هیپنوتیز میکنی یک جایزه تعلیم من. این آمد اونجا دیدیم بله خیلی جوان موقری و گفت آقا سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. اومد نشست و گفت آقا اجازه میدید چند دقیقه اینجا خدمتتون بشینیم؟ بفرمایید. اجازه میدید خودش صحبت کنیم؟ گفتم بفرمایید. فکر کرد که چی بگه، چی شروع کنه، شاید به نظر چی نزدیک. گفت ممکنه خواهش کنم خودتون شروع کنید. گفتم بله. حوصله‌تون چقدره؟ گفت که خیلی زیاد. هر چی 20 دقیقه من براش صحبت کردم راجع به کیفیت حال خودم و اینکه چطور من بهایی شدم و الان دیانت بهایی رو قبول دارم و بهایی اینه. بعد از 20 دقیقه خدا شاهد است به جدش بلند شد، سید بود آقا حسن خداش، بلند شد از سر جاش، ایستاد رو صندلی، بلند شد و اینطور نگاهی به اطراف کرد، گفت اینجا کجاست؟ گفت اینجا کجاست؟ و تو چی هستی؟ و این حرفا چی بود؟ من خیلی ناراحت شدم از طرفی، از طرفی گفتم شاید واقعا راست میگه. این آمد همین سه جمله رو گفت و رفت، هیچ چیز دیگه نگفت، این یک کلمه دیگه حرف نزد. اومد بیرون، همین که آمد بیرون من فوری دنبالش آمدم که اینا نشون بدم این چیه. اصلا نکنه واقعا از دیوانه ها باشه و وقت تلف کردیم. یک خانمی اونجا بودن که پرستار اینها بود، صداش کردم گفتم این چیه؟ گفت این هیپنوتیزور است و حالا کار میکنه و این بیمارستان کارمند. من راحت شدم خب پس شادم اینجا. بعد خاطر صبح من دیدم قبل از اینکه صبحانه بیمارستان بیارن در میزنن در اتاق من، منشم در باز کردم مثلا چی هست و نماز خونده بودم استادم گفتن من آمدم خدمتتون استفاده کنم و دنباله حرفای دیروز رو بشنم.
نماز
بهایی همون صلات کبیر رو خوندم. بله بعد از این که اون آقای چیز رو ما موفق نشدیم، اون آقای ناشه رو، بعد خودم دیگه نرفتم، گفتم به بهایی هم خواهد نماز بگم. خدا از اونجایی که خدا میخواد این آقای انصاری در وسط کار ایشون هم متوجه شدن و فهمیدن و حالا خود داستان در که چطورشون، من نمیخواستم به هیچ کس بگم. بعد آقای انصاری رو بزنم بعد آقای مظفری رو بزنم برو اونجا نماز بهایی بود. آقای مظفری هم الحمدلله درش باز بود برای همه. آقا تا آقای انصاری ده بود نماز کبیر بهایی و اون مناجاتی که شهادت میده هم که تو وقت ممکنات در نیایی از عدی محبوب اینو نوشته بود که من فکر میکردم اون وقتا بودم اول فکر کردم که مثلا نماز دادم باید بخونه، باید پشت خرچم اینو بخونه مثلا، این هم چهاره چون این نوشته بود با خط خودش، اینو نوشته بود داده بود. ما هم که حاضر کتابی نخونده بود. این نماز کبیر رو در همون هفته حفظم شد تمام. اول یعنی روز اول سجده هاش حفظ کردم و شروع کردم به نماز، در اون یه هفته حفظم شد و حدود این دو سالی که همتو بود این نماز کبیر رو میخوندم، ولی اعمال اسلامی رو هم انجام میدن. این دو سال من هم نماز اسلامی خوندم، نماز بهایی و هم روزه اسلامی و هم روزه. سال اولم خوب یادم است که به جای 19 روز روزه 24 روز روزه گرفتم، چون فکر کردم که ایام ها رو باید آخر سال فراست. خلاص بعد این چی سبب شد در بودم با همین آقای امزادی 24 روز بعد یا 23 روز بعد این چیز من اینجوری تا اینجا رسیدم که این آقا آمدن فرمودن که بله من میخوام دوباره ادامه بدم. من بهشون گفتم که چه خود شک کردم شاید واقعا بی خود بیگه. گفتم که والا حرفای من تمام شد، شما من یادتون باشه دیروز گفتید تو شروع کن، منم که شروع کردم، پس بنابراین دیگه حالا نوبت شما که شما یه خورده برای ما بفرمایید که چرا عجله دارین اولا و چرا میخواین دوباره ادامه بدم. گفت که نه من دیگه در حضورشون نباید حرف من بزنم، فقط باید گوش بشه. بعد گفتم آقا چی چرا برای چی؟ گفت من 18 سال از دنبال دین میگردم و هر چی میکنم بی خدا فکر کنم، نه نه بدون خدا فکر کنم. حرفای این آخونده هم تو کله من نمیست. اینقدر عاجز شده بودم که یک روزی آمدم قرآن رو گرفتم گفتم خدای من این قرآن رو پاره میکنم تا این قرآن بزنه به کمر من و من بفهمم که این حق. برای حالا یه دفعه آمدم از در تیمارستان از زبان یک کسی که میگن دیوانه هست همه اون چیزایی که 18 سال دنبالش میگشتم شنیدم. تو باشی به جای من نمیگی اینجا کجاست؟ دارو نجانی یا دانش بخش اینجا واقعا معلم تو دیوانه هست یا معلم مثلا دین و دیانه؟ خلاص بعد این آقا خیلی جالب هست، من که آمدم تهران یک روز تو خیابون دیدمش بعد از یک هفته یا بیشتر، گفت که 3 روز است آمدم تهران. گفتم اونقدر تهران میگردم تو پیدا کن، چون فقط فهمیدم که طرفی تهران آمد و مدت ها 7-8 ماه هم تو خود خانه من بود و تسجیل شد و تصدیق کرد و تسجیل شد و دیوانه تر از منم شد، رفت به مهاجرت هندوستا و بعد خودش در شرح تصدیقش وقتی میگفت من رفتم اونو هیچ رو تیز کنم اون گفت که من باید پولهایی رو که دادن ایشون آوردن تو اون تیمارستان من بادن، چون خدا همش اینه برای من درست کرد، شاید این نمیمد من نمیستم بفهمم و از این قبیل چیزا خیلی عجیب بودی. بعد ما در اونجا که 95 روز بودیم اول به من گفتن که بیا یه چیزی بنویس که من باهایی نیستم و برو بعد برو هر کاری خواستی بیرون رو. من گفتم که ممکن همچین چیزی نمیشه. گفتن که حتی بگو نیستم، بگو ننویس، بگو من نیستم جلوی کسی و بعد برو. گفتم نمیشه. گفتن بعد از این آمدن گفتن که خب از این لباس تو بیرون، این ریشه عمامه رو چیکارش داری؟ این لباس عمامه رو درار. بعد گفتم توی تیمارستان کاری به ریش عمامه دارم؟ خیلی عجیبه است. گفتم نمیشه، باید همین جوری من برم بیرون بینم اینا چطور هزنه، نمیتونم بفهمم که یک آخوندی هم بیاد بهایی بشه چه اشکال داره. اینم قبول نکردم. در آخرین مرحله گفتم که خب پس بیا برو تهران. حالا در این موقع وقتی بود که من به بهایی ها آشنا شدم که داستان آشنا شدن من در اینجا خیلی جالبه. اول که من خب باهایی اونجا نشسته بودن شنیدن که یک آخوندی تو تیمارستان هست، میگه من باهایی هست. باهایی هم خب هیچی هم ازن سابقه نداشتن، مسلمان گفتن که خب از دیوونه ها خیلی زیاده مثلا. بعد وقتی که من در اونجا بودم بحث با یکی از علما و اینها میکردم در یک روز، آقایی بودن اونجا به نام ارسلان واصل داده، این تو بحث ما بود و گوش میکرد اینها. بعد از اینکه بحث ما شد آمد من گفت آقا شما واقعا باهایی هستید؟ گفتم تو آرزو دارم چی طور و فلان. به هر حال بعد فهمیدیم که این باهایی زاده است، آقای ارسلان واصل زاده میشناسینش؟ بعد هیچ، خلاصه ایشون رفتن به محفل خبر دادن و محفلم آقای سرنگ وحدت رو فرستادن اونجا که ما خدمتشون برسیم. آقای سرنگ وحدت آمدن وارد اتاق من شدن، همین وارد شد گفت سلام، یک نفر از طرف رئیس بیمارستان همون دو سلامی آمد و گفت آقا کار به شما دارن و بردنش به نجس. بعد من فهمیدم بعد از اون که هر کی از طرف باهایی ها باشه، بعد اونا دیگه گفتن این باهایی من نمیشناسم، اگر از طرف باهایی کسی بیاد اونجا نمیذاشتن من ملاقات کنه، ولی مسلمین و علما میشه. لذا ما ارتباط اون قد تا اینکه آقای چوبینه، جلال چوبینه بود در اونجا بستری تو اتاق بغل اتاق من، درست بغل اتاق آقای جلال چوبینه دم اومده بود تو اتاق همین آقای سیاوش دیلمی که روبروی ما بود و گفتم موسیقی گذاشته بود و اینا، که خیلی داستانی جالبی داریم. فرداش به من گفت که شما که اومدید اینجا و گفتی موسیقی بلند کن، من به این دوستم گفتم که واقعا این آخوند دیوانه شد، چون آخوند نمیتونه بگه، ولی این دیوانه خوبیه، برای که اون آخوندی که قبلا داشتیم از اون طرف دیوانه شده بود، این از این طرف، یعنی از طرف خوشتی. این آقای چیز چوبینی آمده بودن تو اتاقی، بعد ایشون بهش گفته بود این آخونده میبینی؟ گفته بود برای گفت این باهایی. بابا مسخره نکن، به تو چه باهایی چیه فلان، فکر کردم روزه میخواد اذیت کنه. نه بابا این واقعیتی. خلاصه بعد آمده خود ما باش صحبت کردیم و گفت که حقیقتش اینه که من خانومم باهاییه و من چون به خاطر این مسئله نکنم فرمایشم و امشب خانم من تو باش صحبت کنم. خانمشون شب آمدن یه خورده ما باش صحبت کردیم. بعد جایی ایشون آقای ذبیح الله چوبینه در بانک بازرگانی وقتی بودن اینها، ایشون آمدن اونجا و با ایشون یه دو سه بار صحبت کردیم. دیگه عجیبه که در اون موقع و با اون وضع اینا باور کردن از من. این خیلی جالبه که آقای چوبینه واقعا مطمئن شد که من باهایم و راست میگم. به محفل گفتن و محفل جعبه شیرینی که خیلی شیرین بود اون موقع، خیلی اون شیرینی واقعا شد، فرستاده بودن برای منو و دیگه در این موقع بود که من گفته بودن حالا بله بیا برو تهران، که من گفتم که اشکال نداره میرم. از آقای چوبینم پرسیدم که از محفل بپرسن این همچین کاری رو قبول بکنم یا نه، و من گفتم اشکال نداره ولی بگذاریم که خود ما بلیتش تهیه بکنیم. من بهشون گفتم که اشکال نداره اینجور، ولی من خودم بلیتش تهیه میکنم و اونا برای این که این کار نکنن یک دفعه ساعت 12 یک شبی آمدن در دادن و من خوابیده بودم بلند شدم، گفتن که باید بریم اسباباتون جمع کنید. ما گفتیم خب به قول معروف اشهدمونه گفتیم و قشنگ دباشیم، چون دیگه من زده بودم به اون سین آخر پرچه آمدن دم در رو. بله همین سرگرد سلطانی که حالا سرهم زد شد سراغ شربانی و رئیس بیمارستان دکتر سلامی، هر دوشون تو ماشین فولکسی داشت اون سلامی اون موقع تو اون فولکس کوچکه و منم عقب میشوندم. بردن تی وی تی دیدم یک ماشینی رو از ساعت 10 تمام مسافرین بیچاره جا نگرشن تا ساعت 12، برای که 12 من رو باش ببرن، ساعت 10 نبرن که اصلا کسی بیبینی فلان. بعد ساعت 12 ما رو کت بسته تحویل این کت دست رو شکر میکنم تحویل این اتوبوس دادن و از با اتوبوس آمدیم تهران و تا حالا هنوز تبعیده به تهران الحمدلله هستیم. بل این خیلی این تقریبا این قسمتشه که حالا بعد از این واقعا خوشمزگی ها و خوشمزه های تصدیق اون از اینجا که وارد تهران شدیم و کم کم احبار آشنا شدیم شروع شد. فقط یک کلمهش براتون بگم و تمام کنم. من وارد تهران شدم، همون چند روزی بعدش سعود جناب شاهقلی واقع شد. در سعود جناب شاهقلی در جلسه اول تشییع جنازه شون من رفتم شرکت کنم، وارد منزلشون خواستیم بشیم میدم احبار دارن میان همه بیرون و سوار بشن برن، چون دیر روز رفته بود. من گفتم که آقای جاوید همراه من بودن، گفتم آقای جاوید دیگه نریم ما.